صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام به آن دسته از شما که در ساعت دوم برنامه رادیو آزادی به ما می پیوندید و با سپاس از آنان که ما را تا کنون در این برنامه همراهی کردند. من امیر مصدق کارتوزیان از رادیو آزادی با ساعتی دیگر خبر، گفتگو، گزارش و گفتار و با شادباش‌های ویژه روز جهانی زن در کنار شما هستم. بخش گزارش‌های ویژه گزارشگران رادیو آزادی را همراه با گفتگوهایی درباره برگزاری مراسم 8 مارس روز جهانی زن در ایران و در افغانستان می‌شنویم. امسال به مناسبت روز جهانی زن، یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل مسئله مرگ و میر مادران را به خصوص در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار داده و آماری را در این خصوص منتشر کرده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به مناسبت روز جهانی زن به مبارزه با خشونت علیه زنان تاکید نهادند. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
در جهان هر دقیقه یک زن باردار و یا در حال زایمان جان خود را از دست می دهد. این بخشی از اطلاعیه است که یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن منتشر کرده است. کارول بلامی، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل می گوید این غیر قابل قبول است که در سال 2002 میلادی شمار بسیاری از زنان هنگام اقدام اساسی دادن حیات جان خود را از دست می دهند. ما باید این جنبه اساسی شکاف جنسیتی را مورد توجه قرار دهیم و مادران را سالم و زنده نگاه داریم. بنا به آمار یونیسف در جهان هر ساله 515 هزار زن باردار و یا در حال زایمان جان خود را از دست می دهند که بیشتر این آمار مربوط به کشورهای در حال توسعه است. در اطلاعیه یونیسف همچنین آمده است که در حالی که در کشورهای پیشرفته احتمال مرگ زنان در حال زایمان 1 مورد در هر 4100 مورد زایمان است، در کشورهای در حال توسعه خطر مرگ 1 زن از هر 13 زن در حال زایمان را تهدید می کند. مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل با اشاره به این آمار تلخ می گوید از اوایل سالهای 1990 تا کنون کاهش چشمگیری در مرگ و میر مادران صورت نگرفته و این یک تراژدی است. خانم بلامی، مدیر اجرایی یونیسف، علت مرگ و میر زنان باردار را بخشی از مسئله تبعیض علیه زنان می‌داند و می‌گوید که باید به این مسئله پایان داد. و ما در حالی که امسال در روز جهانی زن، صندوق کودکان سازمان ملل مسئله مرگ و میر زنان و مادران را مورد توجه قرار داده، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان تاکید نهادند. آنا دیامانتوپولو، کمیسر امور اجتماعی اتحادیه اروپا، روز گذشته در نشست وزرای امور اجتماعی کشورهای اروپایی گفت که جلوگیری از خشونت علیه زنان باید به عنوان یکی از اولویت‌های اروپا در نظر گرفته شود. به گفته وی از هر 5 زن اروپایی 1 زن تحت نوعی خشونت قرار دارد و خشونت علیه زنان نباید تنها به عنوان یک مسئله اخلاقی و شخصی در نظر گرفته شود، بلکه باید با آن به عنوان یک جرم برخورد شود.
روز جهانی زن در نگاه گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی به گزارش‌های بین‌المللی درباره این روز ویژه. در پی این گزارش، نازی عظیما از رادیو آزادی نیز از برگزاری این مراسم در ایران گزارشی دارد. او هم‌اکنون در استودیوی رادیو آزادی حضور دارد. خانم عظیما، میتونین ما رو در جریان مراسم روز جهانی زن اونطوری که در ایران داره برگزار میشه بگذارین؟
بله، با سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در گزارشی که از برگزاری مراسم 8 مارس یعنی روز جهانی زن در ایران تهیه کردم، ابتدا با خانم پروین اردلان گفتگو میکنم که از فعالان مرکز فرهنگی زنان هستند. پروین اردلان گزارش میدهد از مراسمی که به مناسبت روز جهانی 8 مارس در تهران و شهرستانها برگزار شده و ایشون گزارش خودشون رو از برگزاری این مراسم در تهران شروع میکنه.
با خب در تهران امسال در واقع بشه گفت به جای 8 مارس داره 7 مارس برگزار میشه، هم در تهران و هم در شهرستان ها. امسال مرکز فرهنگ زنان برنامه نداشت، اما ما خبرنامه با عنوان نامه زن دادیم که در اون در واقع سعی کردیم اخبار 8 مارس داخل کشور رو در واقع پوشش بدیم تا اونجا که میتونستیم. و طبق برنامه‌ای که ما داشتیم و اطلاع داریم، دیروز برنامه بود به عنوان تریبون آزاد در مورد پیرامون دیدگاه‌های زنان، پیرامون جنسیتشون، که در شهر کتاب برگزار شد. این رو یه انجمن نوپایی هستش به عنوان انجمن حامیان حقوق زن برگزار کرد که تو این تریبون آزاد هم هر کسی اومد راجع به نظرات خودش رو عنوان کرد. و برنامه دیگه هستش امروز که یکیش در ساعت 3 تا 6 پرنسر علفزارانه، جمعی از زنان علاقمند هستن که سال گذشته با همکاری مرکز فرهنگ زنان مراسم برگزار کردن. امسال خودشون دارن برگزار میکنن این برنامه رو. عنوانش از زن و صلح، اینا میزگرد دارن، موسیقی صنایع دستی و گالری نقاشی هم دارن و سخنرانی. مراسم دیگه هم هستش که دوباره امروز برگزار میشه که منزل خانم سوران فرخزاده، ایشون از ساعت 3 تا 8 دعوت کردن از هر کسی که علاقه منده که بره، که فکر میکنم سخنرانی باشه، هنوز معلوم نیست، نمیدونیم، ما ندیدیم. برنامه دیگه هستش با عنوان زن شهر رسانه‌های تصویری که تو فرهنگسرای بانو برگزار میشه. این 3 روز بوده کارگاه ترویجی مشارکتی بوده با عنوان زن شهر رسانه‌های تصویری، که این برنامه هم امروز توی میزگرد تخصصی داره 6 به بعد، ولی روزهای دیگه آموزش اینترنت و عکاسی بوده و همراه با نمایش فیلم و نمایشگاه عکس. البته این رو هم انجمن حمایت از روزنامه‌نگاران و نویسندگان زن دارن برگزار میکنن که البته اسپانسرشون سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهرانه، ولی تا اونجا که میدونم بقیه مراسم رو خود خانم ها عهده‌دار بودن.
خانم مردلان، سازمان های دولتی هم شرکتی دارن در برگزاری مراسم 8 مارس؟
تا اونجا که ما میدونیم نه، یعنی تا حالا ما چیزی از این برنامه ها ندیدیم. البته فردا روز نه دیگه بازم نمیشه گفت سازمان های دولتی، چون فردا هم یکی از دانشگاه هستش، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و همینطور دانشگاه روانشناسی و علوم تربیتی، که فردا و پس فردا اینها مراسم دارن. احتمالا انجمن اسلامی دانشگاه هستن که برگزار میکنن. حالا نمیدونم انجمن اسلامی رو تا چقدر میشه گفت دولتی، ولی به هر حال انجمن اسلامی مجموعه از دانشجوهایی هستن که الان در حال حاضر هم تشکلی که موجوده توی دانشگاه، اونها دارن این برنامه رو برگزار میکنن و همراه با سخنرانی.
خانم مردلان، در شهرستان ها چطور؟ در شهرستان ها این مراسم برگزار میشه امروز؟
بله، در شهرستان ها ما از قبل داشتیم، روز یک شنبه در سمنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان برگزار کردن، روز سه شنبه دانشجویان جمعیت اسلامی دانشجویان زنجان برگزار کردن که زنجان بود، و امروز و دیروز که تبریز مراسم داشتن جمعیت زنان که یکیشون هم سخنرانی بود، و امروز هم قراره که زنوی یه سری از جمعی از زنها هستن که اینها قراره برن توی زندان تبریز برای زنهای زندانی برگزار بکنن و در واقع از هزینه که پولی که جمع بری میشه اونجا برای آزادی بعضی زندانی استفاده کنن. یه مراسم دیگه ما داشتیم روز 14 بود که توی ورامین بود، در اونجا هم با سخنرانی داشتن که این رو هم یک انجمن غیر دولتی به عنوان انجمن تندیس مهر برگزار کرده بود که تقریبا اونم نوپاست. و بعد برنامه دیگه فردا و پس فردا هم ما تو سنندج رو تو برنامه داریم که جمعی از زنهای علاقمند هستن و یکیشون هم روز یک شنبه است که مؤسسه خیریه حمایت از دختران و زنان کردستان هستش که داره برگزار میکنه. مسئول روز شنبهش هم خانم سیمین چایچیه. اینا مراسمی هستش که تا حالا بوده و ما تا حالا خبرش رو گرفتیم توی شهرهای مختلف.
پروین اردلان از فعالان مرکز فرهنگی زنان و روزنامه‌نگار در تهران در پایان به برگزاری وسیع مراسم 8 مارس در شهرستان‌ها به ویژه در سنندج و تبریز اشاره کرد. خبری هم از شهرستان‌ها داریم.
گزارشی از سنندج داریم از خانم فریده امین‌الاسلامی که از فعالان مؤسسه خیریه حمایت از زنان کردستان در سنندج هستند. نکته جالب درباره این مراسم در سنندج اینه که امروز در سنندج مراسم هفته منابع طبیعی و محیط زیست هم با روز جهانی زن مصادف شده بود که حالا جزئیات اون رو از خانم فریده امین‌الاسلامی میشنویم.
والا ضمن تبریک روز 8 مارس به تمام زنان دنیا، لازم میدونم عرض کنم که امروز چون در روز هفته منابع طبیعی هستیم، از طرف انجمنهای کوهنوردی زنان کردستان مراسم رفتن به کوه و آراستن کوه آبیده که کوه زیبایی هست در سنندج بود، که در پایین کوه بعد از مراسم قول معروف تشکر از مردم و در مورد منابع طبیعی در ارتباط با روز جهانی کودک زن مطالبی گفته شد و ضمن تبریک این روز اشعار و مقاله هایی در این رابطه توسط حاضرین قرائت شد که خیلی مورد استقبال قرار گرفت، زیرا برای اولین بار بود که این مراسم در سنندج اجرا می شد. فردا انجمن ادبی زنان هست، ادبی فرهنگی زنان، ما روز یک شنبه داریم. پس فردا صبح یک مراسم راهپیمایی کودکان مهد کودک داریم به حمایت از زنان و حقوق زنان در اجتماع و گرامی داشت اجتماع. ما از طرف مؤسسه خیریه حمایت از زنان کردستان به اتفاق 5 تشکل غیر دولتی مخصوص زنان برگزاری روز جهانی زن و روز خانواده در روز یک شنبه پس فردا داریم که دعوت کردیم از سخنرانانی در ارتباط با مسائل حقوقی زنان، در ارتباط با مسائل اجتماعی و همچنین جشنی باشه که از کلیه مردم هم دعوت کردیم. تقریبا ورود آزاده، انشالله که این روز جا بگیره و زنان ما که واقعا نیمی از جامعه ما هستن بتونن به حقوق خودشون هم آشنا بشن و هم بهره‌مند بشن از امکاناتی که در اجتماع هست.
خانم امین اسلامی، سازمان های دولتی هم در کردستان یا سنندج مراسمی برگزار کردن؟
والا فقط یک انجمن ادبی وابسته به ارشاد اسلامی کردستان هست که فردا مراسم داره، ولی دیگه سازمان های دولتی چون ما هفته زن داریم مراسمی ندارن، فقط تشکل های غیر دولتی از البته دولت هم حمایت کرده از این برنامه ما.
به نظر میرسه، یعنی از خلال این گفتگو برمی اومد که امسال زنان در ایران به یک روز اکتفا نکردن و هفته 8 مارس برگزار شده.
همینطوره، خانم امین‌الاسلامی هم در اینجا به تفاوتی که این مراسم امسال در مقایسه با گذشته در سنندج داشته اشاره میکنه.
در سنندج در اوایل انقلاب هم بود، ولی امروز شاید بعد از گذشته سالها اولین روزی بود که، یعنی اول سالی بود که ما اشعار و دکلمه و پیام‌های در ارتباط با 8 مارس در سنندج داشتیم بعد از سالیان زیاد.
یعنی نسبت به سال گذشته هم مفصل تر بوده مراسم؟
بله بله، پارسال اصلا خیلی به صورت محرمانه و مخفی بود در خونه های محدودی، ولی امسال در فضای باز و در جمعی حدود 2000 نفر که اکثرا هم زنان ساکن سنندج بودن این مراسم برگزار شد.
گویا به گفته پروین اردلان در گفتگویی که در آغاز با او شنیدیم، امروز در فرهنگسرای بانو هم مراسمی برگزار میشه، از اونجا چه خبر؟
این مراسم رو انجمن روزنامه نگاران و نویسندگان زن در فرهنگسرای بانو که زیر پوشش شهرداری تهرانه برگزار میکنه. برای خبر گرفتن از این مراسم به سراغ خانم محبوبه قلی‌زاده که از مسئولان این انجمن هست رفتم. محبوبه قلی‌زاده ابتدا به هدفها و کار این انجمن اشاره میکنه و بعد به معرفی برنامه های سه روزه اون که به مناسبت 8 مارس اجرا میشه و امروز آخرین روز اون هست میپردازه و از شرکت کنندگان در این برنامه ها هم نام میبره.
انجمن حمایت از روزنامه نگاران و نویسندگان زن که بعد از تحولات بعد از دوم خرداد و مسائلی که برای روزنامه ها پیش اومد، خبرنگاران و نویسندگان زن بیکار شده رو تحت پوشش و حمایت خودش در آورد و از طرف دیگه مأموریت اصلیش رو بر اساس ادوکیسی در زمینه رسانه ها به ویژه رسانه های تصویری قرار داد. به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن در فرهنگسرای بانو و با همکاری سازمان فرهنگ هنری شهرداری یک کارگاه سه روزه ترویجی مشارکتی رو در ارتباط با زن، شهر و رسانه های تصویری انجام میده که امروز روز آخر و پایانیش هست. در روز پایانی نتیجه کارگاه در سه روز که در سه بخش اینترنت و عکس و سینما هست از طریق نظرسنجی و کار ریسرچ علمی که روی قضیه شده به استیک هولدرها، گروه های زینف، جامعه مدنی، منتقدین سینما، سینماگران و اساتید دانشگاه عرضه میکنه. این مراسم با پیام دبیرکل سازمان ملل متحد توسط نماینده ایشان در تهران افتتاح میشه. بعد از اون گزارش کارگاه برگزار میشه و بعد از اون میزگرد علمی و نشست تخصصیمون هست که با حضور کارگردانانی مثل تهمینه میلانی، ابراهیم مختاری و منتقدین شناخته شده سینما و از طرف دیگه دکتر پروفسور هما حوتفر، آقای مجتبی صدریا و مهندس اعظم خاتم با حضور اینها برگزار میشه. در این مراسم مسئولین کشور به ویژه توی در مجلس و وزارت کشور حضور دارن، خانم های نظیر خانم کولایی، خانم حقیقت‌جو و از وزارت کشور مسئولین بخش کمیته زنان و جوانان.
پروین اردلان از فعالان مرکز فرهنگی زنان و روزنامه‌نگار در تهران از برگزاری مراسمی در خونه پوران فرخزاد خبر داد.
همینطوره و به همین مناسبت هم سری به خانه خانم فرخزاد که خواهر فروغ فرخزاد هستند و خودشون هم شاعر و نویسنده هستند میزنیم. البته مراسم خانه پوران فرخزاد جنبه خودمانی تر و دوستانه تری داره. پوران فرخزاد هم در صحبت خودش به گستردگی مراسم امسال روز جهانی زن اشاره میکنه.
والا بیداری زنها بر من شگفت انگیزه. من پارسال در خانه هنرمندان که مراسم روز زن اجرا شد واقعا از شادی گریه کردم، ولی از پریروز تا حالا که دارم اخبار فعالیت های زنها رو میشنوم واقعا میخوام بگم باید بیشتر از شادی گریه کنم، چون انقدر زنهای ایران بیدار شدن، انقدر فعال شدن، انقدر نسبت به سرنوشت خودشون انگیزه پیدا کردن که میگم اصلا حیرت آور. ما دا برنامه داریم که صحبت کنیم راجع به گذشته زنها، آینده زنها، حال زنها و اون که داره چی بر ما میگذره و چه باید بگذره در آینده. امیدوار هستم که بتونیم مجلس رو به خوبی اجرا کنیم. من خودم فقط یک مثنوی دارم درباره سرنوشت زن میخونم و بقیه مجلس دست خانم های هستن که من دعوتشون کردم. خانم مهناز آذرنیا هست، شاعر نقاش، خانم گیتی پورفاضل هست، هم شاعره هم وکیل دادگستری، خانم مخدر زیایی هست از بانوان خیلی فرهیخته و اداری قدیم هست، خانم بنفشه حجازی هست، شاعر هست، نویسنده هست، محقق هست، خاطره حجازی هست، میرا عباسی هست، صدای بابا گپ هست، فیلمسازه فرید کاکاوان فیلمسازه و اگه بخوام بگم اصلا تا فردای قیامت باید بگم. به هر حال ما از تمام رستا خانم ایرن هست، خانم جالی هست، پوران درخشنده هست و تعداد انقدر زیاده که من توانایی نام بردنشون ندارم.
و مهناز آذرنیا نقاش و شاعر که اجرا و برگزاری مراسم در خانه پوران فرخزاد رو به عهده داره درباره این مراسم توضیح میده.
حالا این مراسم شامل 5-6 برنامه هست که در ابتدا خود من یک صحبتی دارم با خانمای عزیز، یک مقدار در مورد خود خانم فرخزاد که توی این سالها خیلی زحمت کشیدن، واقعا برای بانوان ایرانی میتونم بگم ادب پرور و ادب دوست ما منزل خودشون رو یک جایی قرار دادن که یعنی قلب همه بچه ها، و بعد یک سری صحبت درباره همبستگی فکری در مورد خانم های نویسنده و شاعره که اینها باید تقریبا دور از رقابت ها و اینجور مسائل فردگرایی و اینجور مسائل بیشتر وابستگی و همبستگی با همبستگی کنار هم باشه. موضوع صحبت در این رابطه است. بعد خانم پورفاضل درباره حقوق خانم های مقدار میخواد صحبت کنه از نظر دادگستری و به اصطلاح حقوقی. خود خانم فرخزاد یک مثنوی سروده که بسیار بسیار زیباست. بعدم دو تا برنامه موسیقی داریم. یک خانم بسیار جوانی هستن که صدای بسیار عالی و خوبی دارن که ایشون هم یه برنامه در رابطه با همین برنامه اجرا میکنن. آواز قمر ملوک وزیری رو ایشون میخونن.
اسمشون چیه خانم؟
خانم یلدا یزدانی، گروه پویا.
بله.
و همسرشون هم ایشون رو همراهی میکنن توی این برنامه. یه مقدارم سخنرانیایی داریم که باز هم در رابطه با حقوق اجتماعی خانوم ها هست که خانوم بنفشه حجازی نویسنده و شاعر ایشون بوده دارن، گذاشتیم در اختیار خود خانوم های نویسنده که هر طور راحت هستن برنامه اون حالت رسمی رو نداشته باشه، بیشتر اون حالت های صمیمیت و عشق و دوستی باشه.
مهناز آذرنیا شاعر و نقاش از مراسم روز جهانی زن در خانه پوران فرخزاد می گفت. در گزارشی از نازی عظیما از رادیو آزادی از مراسم روز 8 مارس روز جهانی زن در سراسر ایران. اما امروز در افغانستان هم نشستی برای بزرگداشت روز بین‌المللی زن برگزار شد. در این نشست از جمله حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان و مری رابینسون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت داشتند. آقای کرزای در این همایش گفت:
تأمین حقوق شرعی و شهروندی زنان مبتنی بر دستور دین مبین اسلام و فیصله های کنونسیون های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون 1997 ملل متحد در مورد رفع تبعیض علیه زنان.
خانم رابینسون نیز موقعیت کنونی زنان در افغانستان را چنین توصیف کرد:
This is a new beginning, a great beginning.
این آغازی تازه است، آغازی بزرگ برای زنان افغانستان، زمانی برای امید.
و اکنون شیرین فامیلی از رادیو آزادی و دیدگاه‌های سه زن افغان درباره بیم‌ها و امیدهای زنان افغان در پی فرو ریختن حکومت طالبان.
امسال سازمان ملل متحد 8 مارس روز جهانی زن را روز ویژه زنان و دختران افغانستان نامیده و به آنها تقدیم کرده است. این به ویژه بدان جهت است که زنان افغانستان در طول سالهای حکومت طالبان بیش از هر زمانی تحت ستم قرار گرفتند و از ساده ترین حقوق خود، یعنی حق آموزش و استفاده از خدمات پزشکی، محروم گردیدند. پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت موقت افغانستان و حمایت‌های وسیع بین‌المللی، اینک امید می‌رود که در شرایط زندگی سخت زنان افغان گشایشی به وجود آید و به دوران محرومیت‌های همه‌جانبه آنان پایان داده شود. اما مشکلات و کمبودهای زنان افغانستان ابعاد گسترده‌تری دارد و پاسخگویی کامل به مطالبات آنان در چشم‌انداز نزدیک میسر به نظر نمی‌رسد. خانم رونا یوسف منصوری، تحصیل کرده آلمان و عضو اتحادیه کمک های بشردوستانه برای زنان افغانستان در اتریش، درباره مشکلات زنان افغانستان به رادیو آزادی میگوید:
امروز متاسفانه زنان افغان با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستند و یکی از اینا را که نام ببریم، غربت است، دربدری است، نداشتن امنیت است، بی‌سوادی هم و دری که در ممالک بیگانه زندگی میکنن و کسایی که در داخل افغانستان هستند و تا حال امکانات کار نداشتن، آزادی نداشتن. این چیزهایی است که بر هر زن افغان یک مشکل بسیار کلان است و قرار ایسایی که در آخر از ملل متحد گرفته شده، نفوذ افغانستان امروز تقریبا 25 میلیون است و چون زنها اکثریت از دور تشکیل میده، لذا یک کتله بسیار عظیم است در افغانستان که به این مشکلات مواجه هستند.
رونا یوسف منصوری با تکیه بر مشکلات زنان افغانستان از خواستها و مطالبات آنها سخن میگوید و در این زمینه برقراری امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان را شرط ضرور میداند.
برای بهبود وضع زنان در افغانستان اولین چیز داشتن امنیت است و بعد از او به اصطلاح یک شکم سیر. یک زن، یک مادر وقتی که اطمینان پیدا کنه که سبا خانش دوباره از خانه خود کشیده نمیشه، یا مرد خانش چی شوهرش باشه، چی پسرش یا برادرش یا پدرش، کشته نخواهد شد یا زندانی نخواهد شد، یا راکت و بم با باز تمام دار و ندارش از بین نمیبره، این برش بسیار اهمیت داره و هم امکان از اینکه یک زن بدون خوف از خانه خود بیرون شوه، با تنهایی از خانه خود بیرون شوه، امکانات کار برش پیدا شوه و بتونه که خودش زندگی خود تامین کنه بدون از اینکه مورد تعذیب و تحقیر مردم قرار بگیره. از طرف دیگه زنای افغان در پهلوی در این مدت 23 سال جنگ بدبختی های بسیار زیاد داشتند، در بدری ها داشتند، بی خانمانی داشتند، فرار داشتند، از دست داشتن اعضای فامیل داشتند و بدبختی بزرگ ای بوده برشان که مورد تجاوزات جنسی قرار گرفتند و اینا اکثرشان دچار تکالیف روحی هستند. همچنان اطفال ما این مشکلات روحی را دارند که برداشتن یک جامعه سالم در آینده در قسمت تکالیف روحی زنان و اطفال باید توجه زیاد شود.
اما یکی از پرسش‌هایی که زنان افغان در خارج از کشور با آن مواجه هستند، چگونگی کمک رسانی و شرکت در روند بازسازی افغانستان با توجه به مشکلات موجود در کشورشان است. خانم سیمین مشرف، روزنامه‌نگار و مسئول سازمان حمایت از حقوق زنان و کودکان افغان در تاجیکستان، بر ضرورت همکاری‌های سازمان‌های مختلف زنان و انسجام درونی آنها تأکید دارد.
در قدم اول انسجام تمام تشکل‌ها و نهادهای زنان است که ما در اینجا فعالیت داریم که با خانم‌هایی که تشکل‌هایی که در اروپا هست با همدیگر به شکل منسجم باشیم و هویت خود را تثبیت کنیم. و هم در پروسه تصمیم گیری و بازسازی کشور به صورت بالقوا و بالفعل اعلام موجودیت کنیم. هدف ما همیست و دیگر بتونیم از این بود خود استفاده کنیم و یک خدمت در جهت بازسازی در افغانستان هم باید مساهم خود داشته باشیم.
خانم لیلا عزیز، جامعه شناس و از مدافعان حقوق زنان افغان در برلین، معتقد است که حمایت دولت موقت افغانستان از خواستها و مطالبات زنان راه را برای بهبود شرایط آنان هموارتر خواهد کرد.
با درجه اولی مهم است که در آینده وضع سیاسی افغانستان به چه ترتیب پیش میره. برای از اینکه همونطور که شما میفهمید فعلا وضع افغانستان زیاد مطمئن نیست، اما امیدوار هستیم که وضع بهتر شده بره و کمکی که فعلا حکومت موقتی افغانستان یا در آینده حکومت دیگه که با وجود میتونه برای زنها بکنه ایسته که زمینه را برای از اینکه اونا دوباره کار کنن مساعد بسازه، برای تحصیل زمینه را برای زنها مساعد بسازه. اما از طرف دیگه گرچه که زیادتر از 90% از مردم افغانستان بیسواد هستن، اما بازم من فکر میکنم که فعلا در بین افغانستان یک آمادگی زیاد برزی هم وجود داره که دوباره زنها شروع کنن به کار کردن، دوباره مکتب برن، حتی هم کسایی که سواد هم ندارن ضرورت همی چیز اسمی کنن. درست است که یک بسیار یک پروسه طولانی است و روشنگری هم شاید بقدر زودی با وجود نده، اما که اگه حکومت پشتیبانی کنه و حمایه کنه از زنها و همچنان یک قانون اساسی دوباره با وجود بیاید که بر اساس از او حقوق زنان مساوی باشه.
بیمها و امیدهای زنان افغان در نخستین روز جهانی زن پس از سقوط طالبان، در گزارشی از شیرین فامیلی از رادیو آزادی. و اکنون نگاهی به آنچه در ادامه برنامه رادیو آزادی می شنم. گفتگویی درباره اختراع تازه یک پزشک ایرانی مقیم آمریکا برای درمان سرطان پستان، بیماری جدی و ویژه زنان، و ارزیابی گفته‌های رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش موریس دامبی کاپیتورن درباره نقض حقوق بشر در ایران در گفتگو با رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران. تازه ترین خبرها از رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در ادامه حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه و ساحل غربی رود اردن دست کم 28 فلسطینی کشته شدند. در شمار کشته شدگان احمد مفرج معاون فرماندهی نیروی انتظامات فلسطینی در نوار غزه بود. 20 تن از قربانیان حمله اسرائیل در روستایی در شرق شهرک خان یونس کشته شدند. این حمله ارتش اسرائیل در تلافی عملیات انتحاری شب گذشته در یک شهرک یهودی نشین در نوار غزه که منجر به کشته شدن 4 اسرائیلی شد انجام گرفت. امروز در گفتگوی تلفنی کالین پاول وزیر خارجه آمریکا با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین، عرفات از پاول خواست تا برای خاتمه دادن به کشتار فلسطینیان اقدام کند. هفته آینده قرار است آنتونی زینی نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه بار دیگر راهی منطقه شود. دو سفر پیشین آنتونی زینی طی 2 ماه گذشته برای مهار بحران و تنش خونین در خاورمیانه با شکست روبرو شد. در افغانستان مسئولان ارتش آمریکا امروز از تارومار شدن افراد القاعده و طالبان در شرق این کشور خبر دادند. به گفته سرهنگ جو اسمیت رئیس ستاد نیروهای ائتلاف ضد تروریسم، جنگ در منطقه گردیز در شرق افغانستان مغلوبه شده و راه عبور و مرور به پناهگاه باقی ماندگان القاعده و طالبان در کوهستان‌های این منطقه مسدود است. مسئولان ارتش آمریکا اعلام کردند که حدود 700 تن از افراد طالبان و القاعده در این منطقه به سازماندهی مجدد خود دست داده بودند و تا روز گذشته اعلام شد که بیش از نیمی از این افراد کشته شدند. امروز از افغانستان خبر رسید که 1000 نیروی افغان وفادار به دولت موقت افغانستان راهی گردیز شدند تا در حفظ امنیت منطقه نیروهای آمریکا را یاری دهند. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان دیروز گفت گردیز در نزدیکی مرز پاکستان آخرین پناهگاه القاعده در افغانستان است. حمله هوایی و زمینی نیروهای آمریکا به نیروهای القاعده و طالبان در این منطقه از شنبه گذشته آغاز شد.
پلیس تایلند اعلام کرد بنا به درخواست آمریکا 25 نفر را که چند ایرانی هم در شمار آنان هستند بازداشت کرده است. به گفته یک افسر ارشد نیروی انتظامی تایلند، این اقدام در جهت همکاری تایلند با ائتلاف ضد تروریسم صورت گرفته و در همین زمینه بازداشت‌های بیشتری نیز در تایلند انجام خواهد شد. همچنین سان ساروتانونت رئیس پلیس تایلند به خبرنگاران گفت که تحقیقات و بازجویی‌های اولیه نشان می‌دهد که هیچ یک از این افراد با شبکه اسامه بن لادن در پیوند نبودند. رئیس پلیس تایلند افزود دادگاه محاکمه 8 تن از این افراد که ایرانی، عراقی، پاکستانی و بنگلادشی هستند به اتهام عضویت در شبکه جعل گذرنامه به زودی برگزار خواهد شد. خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و مذاکره می‌کند. این دیدار هفته آینده در وین در جریان سفر رسمی آقای خاتمی به اتریش انجام خواهد شد. گفته می‌شود که افزون بر چگونگی بست مناسبات اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران، به ویژه مسائل خاورمیانه و طرح صلح عربستان سعودی که مورد حمایت اتحادیه اروپا قرار گرفته مورد بحث خواهد بود. بر پایه طرح صلح عربستان سعودی، کشورهای عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. در عوض اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 باز می‌گردد و تشکیل دولت مستقل فلسطینی را می‌پذیرد. به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، مراسم گسترده‌ای در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. در ایران نیز زنان مستقل از تشکل‌های سیاسی موجود و حکومت در تهران و برخی شهرستان‌ها مراسم امروز را برگزار کردند. در افغانستان مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همراه با سیما سمر وزیر زنان در دولت موقت افغانستان در مراسم 8 مارس شرکت کرد. این نخستین مراسم 8 مارس در افغانستان از زمان حکومت تندروهای اسلامی در این کشور بوده است. به مناسبت 8 مارس ایرن خان دبیر کل سازمان عفو بین الملل تا یه سخنانی اظهار داشت. یکی از رایج‌ترین انواع پنهان نقض حقوق بشر در سراسر جهان علیه زنان صورت می‌گیرد. باز به مناسبت 8 مارس مدیر اجرایی صندوق کمک به کودکان سازمان ملل یونیسف در اظهاراتی که امروز ایراد کرد ضمن ارائه گزارشی اظهار داشت در هر دقیقه یک زن در جهان در دوره بارداری یا به وقت وضع حمل می‌میرد. مدیر اجرایی یونیسف خواستار اقدامات عملی بین المللی برای حفظ جان مادران و استفاده از فشارهای سیاسی علیه بیتوجهی‌های ملی در کشورهای گوناگون نسبت به این موضوع شد. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی گفت حکومت ایران جنگی با آمریکا ندارد و اظهار امیدواری کرد که آمریکایی ها به گفته او نادانی نکنند و دست خود را به جنگ آلوده نسازند. اظهارات آقای رفسنجانی که در خطبه های نماز جمعه امروز تهران ایراد شد با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حمایت میشد. هاشمی رفسنجانی با اشاره به موقعیت بحران کنونی خاورمیانه بدون اشاره به طرح صلح عربستان سعودی کشورهای اسلامی را به اتحاد و همبستگی دعوت کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهارات امروز خود با انتقاد شدید از آمریکا و حضور نظامی کشورهای غرب در افغانستان اظهار داشت: من خیرخواهانه به مسئولان آمریکا و به دنیا عرض می‌کنم که اوضاع کنونی مبارزات مردم افغانستان را تبدیل به جهاد آزادی بخش خواهد کرد. به گفته آقای رفسنجانی، مردم افغانستان مبارزه با اشغالگران خارجی را آغاز خواهند کرد. طی دو ماه گذشته دولت آمریکا بارها جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور افغانستان متهم کرده است، اما این اتهام توسط مسئولان جمهوری اسلامی رد شده است. شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از تشکل‌های اصلی حکومت جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه از او خواست تا نه تنها محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بلکه همه اعضای شورای سیاسی این سازمان را روانه زندان کند. روزنامه عصر ما ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حکم توقیف دریافت کرده و مدیر مسئولان محمد سلامتی دبیر کل این سازمان به 17 ماه حبس محکوم شده است. شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه سرگشاده خود به رئیس قوه قضاییه نوشته است که از دریافت حکم توقیف عصر ما و حبس دبیر کل این سازمان شگفت زده نشده، زیرا توقیف مطبوعات و به زندان رفتن روزنامه‌نگاران و صاحبان اندیشه و قلم در ایران به موضوعی روزمره تبدیل شده است. در این نامه با اشاره به اینکه شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مسئولیت مطالب منتشر شده در نشریه عصر ما را داشته، خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده است: ما بدین وسیله اعلام می‌داریم که آماده ایم تا مجازات زندان را به جرم آنچه که در دفاع از جنبش اصلاح طلبی مردم ایران نوشته و منتشر کرده ایم پذیرا باشیم. و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد مذاکره خود با ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نیویورک را صریح و مفید توصیف کرد. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در پایان ساعت سوم برنامه. روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گزارش اخیر موریس دامبی کاپیتون گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر را منفی و تعجب آور خواند. رئیس قوه قضاییه ایران افزود یکی از مشکلات میان ایران و سازمان‌های بین‌المللی این است که آنها خیلی از مسائل را حقوق بشر می‌دانند که اسلام آنها را حقوق بشر نمی‌داند. آقای کاپیتورن در آخرین گزارش خود قوه قضاییه ایران را مسئول بسیاری از موارد نقض حقوق بشر معرفی کرده نوشته بود در ایران مجازات‌های تحقیرآمیز و غیر انسانی جریان دارد. درباره گفته‌های تازه رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به گزارش موریس دامبی کاپیتورن، گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر.
آقای دکتر لاهیجی، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به گزارش آقای کاپیتون گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گفته که علت انتشار این گزارش‌های منفی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اختلافی هست که به گفته آقای شاهرودی بر سر تعریف حقوق بشر وجود داره، یعنی تعریف اسلامی حقوق بشر و تعریف سازمان‌های بین‌المللی. می‌خواستم نظر شما رو بدونم با توجه به اینکه مسئله نسبیت فرهنگی که ارزش مورد احترام جامعه شناسان بوده در دو سه دهه گذشته، آیا ممکن نیست بین این دو مقوله، یکیش جهانی هست و یکیش بومی، یک سازگاری برقرار کرد؟
برای آگاهی آقای شاهرودی خاطر نشان میکنم که کشور ایران از سال 1354 دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی رو پذیرفته. یعنی علاوه بر این که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سالهای پس از جنگ جهانی دوم به امضای نماینده ایران در سازمان ملل رسیده و بعدا به تصویب پارلمان ایران رسیده، این دو عهدنامه بین‌المللی، اون چیزی که در مفهوم حقوقی بهش میگن کنوانسیون، یعنی اجرای اون تعهد بین‌المللی یک دولت و یک کشوره. این دو تا عهدنامه در سال 1354 به تصویب مجلس قانونگذاری ایران رسیده و همچنان اعتبار داره. تا امروز هم دولت جمهوری اسلامی انصراف خودش رو به سازمان ملل متحد از این دو عهدنامه بین المللی اعلام نکرده و هر سال هم یک گزارشی به اصطلاح به کمیته حقوق بشر میده که نشان بدهد در بعضی جهات مثلا پیشرفت حقوقی و حقوق بشری در ایران به چه صورت بوده. بنابراین تا زمانی که ایران عضو سازمان ملل متحد هست، تا زمانی که ایران دو عهدنامه بین المللی و عهدنامه های بین المللی دیگر رو پذیرفته، تا زمانی که ایران هیئت نمایندگی خودش رو به کمیسیون حقوق بشر میفرسته، تا زمانی که ایران مدعی گفتگوی تمدن ها و گفتگوی فرهنگ ها هست، تا زمانی که ایران در حال با جامعه بین المللی میخواد روابط سیاسی بین المللی دیپلماتیک اقتصادی داشته باشه، نمیتواند که به این سیاست یک بام و دو هوا ادامه بده. یعنی از یک سو بگوید که ما عضو خانواده بین المللی هستیم، بنابراین تعهدات خودمون رو انجام میدیم، از سوی دیگه بگیم ما روایت اسلامی رو قبول داریم. در مورد قسمت اخیر سوال شما خاطر نشان میکنم که اصول حقوق بشر اصول جهان شمولند، یعنی ریشه این اصول رو میشه در هر فرهنگی، در هر به اصطلاح خانواده فرهنگی پیدا کرد. در هیچ فرهنگی شما نمیتونید مثلا پیدا کنید که عدالت چیز بدی است یا ظلم و ستم مقوله پذیرفتنی است یا تساوی حقوق بین زن و مرد یا بین دارندگان فلان مذهب و دیگر مذاهب یک امر پسندیده نیست و امر نکوهیده است. بنابراین ما قضیه نسبیت فرهنگی رو قبول داریم، ولی ما اعتقاد داریم که انسانیت، رفتارهای انسانی، دوری از خشونت، دوری از ظلم، بی‌عدالتی، صلح، برابری، اینها اصولی است که در همه فرهنگ‌ها ریشه داره.
آقای شاهرودی همچنین گفتن که سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی تحت تأثیر و نفوذ سیاست‌های به گفته ایشون استکباری جهان قرار دارن و در نتیجه برخی از مسائلی هم که این سازمان‌ها مطرح می‌کنن اصلا ارتباطی با حقوق بشر نداره. حالا آقای دتولایجی، واقعا تا چه حد مسائل سیاسی در قطعنامه‌ای که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل صادر می‌کنه در مورد کشورها از جمله در مورد ایران دخیل هست؟
اینجا دو مسئله رو باید از هم جدا بکنیم. یکی مسئله کمیسیون حقوق بشره، یکی مسئله سازمان‌های حقوق بشری است. کمیسیون حقوق بشر یک نهادی است وابسته به سازمان ملل متحد و با توجه به اینکه سازمان ملل متحد مرکز گرد آمدن دولت هاست، بنابراین کمیسیون حقوق بشر هم نمایندگان دولت ها هستند که به صورت البته نوبتی در این کمیسیون هر دو سال یک بار یه تعدادی از اعضا عوض میشن و 53 نفر عضو داره که اونجا شرکت میکنن. بنابراین خب مسلمه که بسیاری از به اصطلاح زد و بندها و بازیهای سیاسی دیپلماتیک در این زمینه مورد متاسفانه رعایت قرار میگیره در کریدورهای سازمان ملل. بسیاری مواقع الان سالهاست که چین نمیگذارد قطعنامه نقض حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشر به تصویب برسه و چین محکوم بشه، به لحاظی که خب بازار بین المللی چین متاسفانه برای کشورهای بزرگ و حتی بسیاری از کشورهای کوچک قابل اغماز نیست. بنابراین این مسئله این است که آیا ما ساختار سازمان ملل و نهادهای وابسته به سازمان ملل رو میپذیریم یا نمیپذیریم. اما مسئله دیگه موضوع سازمانهای حقوق بشره. میدونید از این سازمان ها تعبیر میشه به سازمان های غیر دولتی، یعنی این سازمان ها هیچ گونه نه منابع به اصطلاح مالیشون از طریق دولت ها تامین میشود و نه هیچ گونه وابستگی دولت ها دارن. همینجا باز خدمتتون عرض میکنم که سال پیش همین آقای شاهرودی دست راست خودش یعنی آقای علیزاده رو به ژنو فرستاد تا اونجا در هتل محل اقامت آقای کاپیتان آقای کاپیتون مذاکره بکنه.
خود آقای شاهرودی اتفاقا به این مسئله اشاره کردن و گفتن خیلی مثبت بوده و ابراز تعجب کردن که بعد از اون دیدار آقای کاپیتون با مسئولان قضایی ایران چنین گزارش منفی منتشر شده.
گزارش منفی منتشر شده برای اینکه برخلاف گفته آقای و قول آقای علیزاده نه تنها زندانیان ملی مذهبی آزاد نشدند، بلکه میدونید که نزدیک یک سال یا بیش از یک سال اونها در زندان بودن و اگر هم توی روزهای گذشته چند تن با قرارهای وثیقه‌ای که این قرارها رو فقط برای جنایتکاران باید در نظر گرفت آزاد شدن، مطمئن باشید در ارتباط با اجلاس آینده کمیسیون حقوق بشری که باید چند روز دیگه آغاز به کار بکنه.
من یک سوال دیگه داشتم در پایان که باز برمیگرده به این گفته آقای شاهرودی که مسئله مطرح شده از سوی تشکیلات حقوق بشری تحت تاثیر مسئله سیاسی هست. شما گفتید که در مورد قطعنامه‌های کمیسیون حقوق بشر زد و بندهای سیاسی تاثیر داره، اما در مورد گزارش‌هایی که گزارشگران ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد کشورهای مختلف منتشر می‌کنن چی؟ مثلا مثل گزارش آقای کاپیتون،
گزارش‌ها که خب گزارششون به اصطلاح جنب عینی باشه، یعنی بر دلایل و مدارک و شواهد استوار باشه و به خاطر همین هم اصرار میکنن که به اون کشور برن، ولی میدونید که آقای شاهرودی و دوستان آقای شاهرودی که هیئت حاکمه جمهوری اسلامی رو تشکیل میدن این اجازه رو به آقای کاپیتون ندادن. ولی شما اگر در گزارش آقای کاپیتون یک کلمه مقطعی پیدا کنید که بر اساس روزنامه‌های منتشر شده در ایران نباشه، اون زمان می شود گفت که گزارش آقای کاپیتون یک گزارش متاسفانه جانبدارانه است. من فقط به یک موضوع اشاره می کنم، این که آقای کاپیتون در این گزارش می گوید که در زندانهای جمهوری اسلامی بیش از 160 هزار زندانی است. توجه شما رو به مصاحبه ای که همین آقای شاهرودی چندی پیش راجع به قوه قضاییه کرد و اونجا آقای شاهرودی میگه ما در ایران 600 هزار زندانی داریم. بنابراین برای همینی که نمیگذارن پای آقای کاپیتون به ایران برسه، برای اینکه بداند و بفهمد که در داخل زندانهای ایران چه میگذرد، همچنان که در داخل اجتماع ایران وضع حقوق بشر به چگونه است.
ارزیابی دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس جوامع بین‌المللی دفاع از حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، از واکنش رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران به گزارش گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران در گفتگو با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. مجله تایم چاپ آمریکا روی جلد دومین شماره ماه فوریه خود را به سرطان پستان اختصاص داده است. در مقاله مفصل با عنوان مروری بر یافته‌های تازه درباره بیماری سرطان پستان، مجله تایم همچنین درباره روشی که یک جراح ایرانی در شیکاگو برای درمان این بیماری ابداع کرده توضیح می‌دهد. شهران تبری، گزارشگر رادیو آزادی در لندن، با همین جراح ایرانی دکتر کامبیز دولتشاهی گفتگوی دارد و از او درباره روش جدیدش در معالجه این آفت زنان سوال میکند.
سرطان سینه یکی از بیماری‌های فراگیر و رایج بین زنان در سراسر جهان است. مجله تایم 9 صفحه از شماره 18 فوریه خود را به آخرین پیشرفت‌های پزشکی درباره این بیماری اختصاص داده. می‌نویسد تنها در ایالات متحده آمریکا سالانه 200 هزار نفر به این بیماری مبتلا می شوند و 46 هزار نفر بر اثر آن جان خود را از دست می دهند. تشخیص این بیماری در مراحل اولیه می تواند به میزان 30% از مرگ زنان جلوگیری کند. به همین خاطر ماموگرافی که از طریق آن می توان هر گونه ناهنجاری را در سینه پیدا کرد، امروز از ضروریات پزشکی برای هر زنی است. این روش مشاهده و یافته‌های جدید دیگر در علم پزشکی میزان کشنده بودن این بیماری را در بین زنان تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است. روشی که دکتر کامبیز دولتشاهی، پزشک و جراح ایرانی در شیکاگو آن را کشف کرده و مجله تایم با چاپ عکسی از او به آن اشاره دارد، از دو نظر حائز اهمیت است. اول اینکه پس از مشاهده قده مشکوک در سینه با روش دکتر دولتشاهی میتوان بدون توسل به جراحی نوع قده را تشخیص داد و دوم آنکه در صورت کوچک بودن قده میتوان آن را با اشعه لیزر از بین برد و به این ترتیب از جراحی دوم و احتمالاً برداشتن سینه جلوگیری کرد. از دکتر کامبیز دولتشاهی میخواهم درباره این طریقه جدید خود توضیح دهند.
بله، طریقه جدید این است که به جای اینکه قده سرطانی رو از سینه به طریقه جراحی برش سینه بدیم و قده و نسج دوربرش رو خارج کنیم، با گذاشتن یک سوزن مخصوص که یه فیبر اپتیک فایبر داره که ما میتونیم این سوزن رو دقیقاً به وسط قده سرطانی در داخل سینه بگذاریم و با دادن اشعه لیزر بتونیم این قده رو از بین ببریم. در واقع اشعه لیزر یا انرژی لیزر به حرارت تبدیل میشه و این باعث میشه که این قده به علت حرارت بالا که مثلا بین 60 تا 90 درجه سانتیگراد این قده کشته بشه.
اون وقت امکان بازگشت این قده چقدر هست؟
امکان بازگشت قده همونقدر خواهد بود که از طریق جراحی برداشته بشه، چون که باید اینو من اضافه کنم که وقتی که سرطان در سینه ظاهر میشه یک جای به خصوص نیست، ممکنه چند جای دیگر باشه، ولی اون یک محل ممکنه در وهله اول از طریق عکس برداری کشف بشه. بنابراین به طور خلاصه میتونم بهتون بگم که شانس برگشت سرطان در سینه همونقدر خواهد بود که از طریق جراحی امکانش هست. و اینو من بازم اضافه میکنم که کسانی که با این طریق لیزر درمان میشن، سینه اونها با اشعه اکسری هم باید معالجه بشه. یعنی طریقه فعلی حفظ کردن سینه برداشتن قده سرطانی است که اسمش هست لامپکتومی، و بعد از جراحی رادیشن تراپی هم داده میشه که بقیه سینه را معالجه بشه. ما و کاری که من کردم ظرف 12 سال گذشته این است که این به جای جراحی، یعنی به جای بریدن سینه و برداشتن قده، خارج کردن قده سرطانی از داخل نسج سینه، اینو در داخل سینه با اشعه لیزر از بین ببرن.
این روش شما قبلا استفاده نشده بوده؟ یعنی شما اولین کسی بودین که این روش رو به کار بردید؟
بله، این طریقه از بین بردن یا کشتن سرطان سینه با لیزر در قسمت‌های دیگر بدن امتحان شده. یعنی مقصود من این است که مثلا در کبد غدد سرطانی رو قبلا با اشعه لیزر از بین بردن. حتی در استرالیا یکی از جراحان در استرالیا و اتریش قده سرطانی در مغز رو با این طریقه از بین بردن، ولی در سینه قبلا امکانش نبوده. و علتش هم این است که غدد سرطانی سینه در گذشته اندازه‌شون بزرگ بوده، و چون وقتی قده بزرگ باشه، یعنی از مثلا یک سانتی متر و نیم بزرگتر باشه، امکان این که قده و ریشه های کناریش رو با لیزر از بین ببرین کمتر میشه. یعنی هرچی قده بزرگتر بشه امکان این درمان با لیزر کمتره. و روی اصله که از طریق ماموگرافی که سالیانه انجام میشه ما قدد کوچکتر رو پیدا میکنیم، و بنابراین این روش درمان قده سرطانی با لیزر خیلی کاملا امکان پذیر شده.
آقای دکتر، شما قصد ندارید که به ایران تشریف ببرید و این تحقیقاتتون رو در اونجا برای یه پزشکای ایرانی مطرح کنید؟
با کمال میل، من همیشه حاضرم که از نقطه نظر آموزش و اگر که کسانی باشن که بخواند من دعوت بکنم به ایران برم، با کمال میل خواهم رفت. و جواب سوال شما این است که من حاضرم برای دادن کنفرانس به ایران بروم.
در روز جهانی زن، با گفتگوی شهران طبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن با کامبیز دولتشاهی، دکتر کامبیز دولتشاهی مخترع روش تازه درمان سرطان پستان، به آغاز ساعت سوم برنامه نزدیک می‌شویم که در آن نازی عظیما از رادیو آزادی را در کنار خواهیم داشت با برنامه‌های دیدار از ایران و یادمان استاد حسین تهرانی نوازنده چیره دست تنبک ایرانی. همراه با همکارانم در دو ساعت نخست برنامه رادیو آزادی گلناز اسفندیاری، شیرین فامیلی، نازی عظیما، فریدون زرنگار، جمشید زند، شهران طبری در لندن، احمد رأفت در روم، شهرام میریان در کلن، جمشید چالنگی در قاهره، همایون مجد در واشنگتن و نیز اردوان نیکدام برنامه ساز، بهمن باستانی خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر. شما را به همراهی کردن ما تا پایان ساعت سوم برنامه رادیو آزادی فرا می خوانم. روز و روزگار به کام. امیر مصدق کاتوزیان.